وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تکمیلی در باره مقتضای قاعده نسبت به جبیره و یا تیمم. احسنتون. محصل بحث ما این شد که سیدان الاستاد فرمودن اگر ما باشیم و آیه شریف فلم تجدوا ما ان فتیمموا مقتضای قاعده می شود تیمم و جبیره نیاز به نص خاص در مورد خاص دارد، و اگر عکس آن بشود که مقتضای قاعده جبیره باشد هر کجا وضوع کامل متعذر شد باید به جبیره مبادرت کرد مگر جایی که به دلیل خاص در مورد خاص تیمم آمده باشد. این بحث رو گفتیم در جهت اثبات مقتضای قاعده گفته شد آنچه از فرمایش سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه استفاده شد، کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 145 و صفحات بعد، که اگر قاعده میسور حاکم و محکم باشد، اعتبار کامل داشته باشد، نتیجه این میشد که مقتضای قاعده تیمم نیست. یعنی از وضو، از اعضای وضو هر مقدار که میسور باشد باید غسل بشود و وضو انجام بشود، و بنابراین مقتضای قاعده میسور این می شود که کل اعضای وضو که میسور نبود هر مقداری که میسور بود باید وضو ساخته شود، غسل انجام بگیرد. مقتضاش چه شد؟ مقتضای این قاعده این است که قاعده اولیه در صورت تعذر تیمم نیست بلکه غسل و مسح است. مقتضای قاعده صورت تعذر تیمم نیست بلکه غسل و مسح است. اینه که گرفتیم. درباره قاعده میسور ایشان اشکالی نکرد که اشاره یادآور میشیم که اشکال خیلی دقیق، اما در اینجا فرمودن که قاعده میسور از روایت شماره 5 باب 39 ابواب وضو آب میخورد. اگر این روایت رو قبول کنیم، روایت مالی کی بود؟ روایت عبدالعلا مولا آلسان، که اگر این روایت درست باشد قاعده میسور می شود و مسح و غسل است و قاعده و تیمم خلاف قاعده است. ولی که این روایت رو متنش رو گفتیم، سندش رو گفتیم که تکرار نکنم، اما رسیدیم اینجا. سیدنا استاد در همون منبع والا که گفته شد به این روایت اشکال میکنن سندن و دلالتن، اما سندن میفرماید که این روایت از لحاظ سند ضعیفه. ضعفشو گفتیم که چه بود؟ که عبدالعلا توثیق خاص و عام نداشت، ولی یه امتیازاتی بود که شمارش شد و در ذهنتون سپردید. بنابراین طبق مبنای رجالی ایشان که به طور عمده اصالت و سندی در مسلک رجالی ایشان دیده می شود، اصالت و سند به معنی این که رجال سند باید دقیقا موثق باشند، امتیازات و قرائن مورد توجه قرار نمی گیرند. بر اساس مبنای ایشان که یک مبنای نسبتا مستحکمی هم هست، این روایت سندش ضعیفه. اشکال و جواب یا متمم و توضیح. متمم اینه که ممکنه گفته بشود که این سند بر اساس قاعده تسامح حل بشد. ما در اینجا قاعده تسامح رو به کار میبریم و تسامح از یک سو و اون امتیازاتی هم که گفته شد از سوی دیگر، این سند میشود دارای اعتبار. جواب این است که اولا و ثانیا قاعده تسامح هم ایشان اشکال میکنن که بحثش رو گفتیم و بعدم شرحش رو بیشتر هم میدیم انشاءالله. و ثانیا قاعده تسامح در باره احکام غیر الزامی است و شما غیر الزامی بودن این حکم را نمیتونید ثابت کنید. حکم جبیره میتوند الزامی باشد و غیر الزامی تلقی کردنش نیاز به اثبات دارد. قاعده تسامح هم که کاری از پیش نبرد، سند به ضعف خودش باقی موند.
سند شیخ کلینی رو قبول نداریشون؟
آلا اجازه بده، نقل شیخ کلینی است، اسنادش رو قبول دارد.
سند ضعیف میشون نقل شیخ کلینی هم
نه فرق دارد، نقل غیر از سند. یه وقتی شیخ کلینی می فرماید عن عدت من اصحابنا عن احمد، این عن عدت من اصحابنا میشه اسناد شیخ کلینی، این درسته معتبر، اما اگر این روایت شیخ کلینی نقل میکند دعید تا عدت اصحابنا هم دارد، تا اینجا درسته و از اون به بعد راویه های دیگری که آمده است توثیق ندارد. توثیق که نداشته باشد، ایشان می‌فرماید که شیخ کلینی نقلش عام هست، هم روایات معتبره رو نقل می‌کند هم روایات غیر معتبره رو. مضمون کلامشان این باشد. بسیار خوب، سند اعتبارش تا اینجا ثابت نشد، اما دلالت. در مورد دلالت هم می‌فرمایند که دلالت این روایت بر مطلوب کامل نیست، برای اینکه در متن روایت آمده است که مسح بکند بر مراره، امسح علیه، فجعلت على اصبعی مراره، فکیف اصنع بالوضو، فرمود امسح علیه، روی اون مراره مسح کن. ایشان میفرماید، یعنی سیدنا استاد میفرماید که این امسح علی المراره معنای فقهی واضحی ندارد که ما ازش اطلاق بفهمیم. ممکن است یک حکم خاصی باشد از سوی امام در مورد خاصی، ولی ما مسح علی المراره نداریم. به چه معنا؟ مراره که در برابر حلاوت هست، مرارت و حلاوت، ترکیب و شیرینی، اینجا درباره زخم مرارت خود زخم بدون اینکه چیزی روش بسته یا گذاشته بشود. گویا زبان حال سید این است که ما در فقه مسح روی زخم نداریم، بنابراین یه مورد خاصی بوده شاید که زخم نیمه التهام داشت نیمه التیام داشته، که امام در مورد خاص زخم نیمه ملتیم و که تقریبا رو به بهبود بوده امسح علی المراره گفته باشد. و این و امهل و اما به نسبه الى سائر الافر و اما نسبت به تمامی موارد مراره که زخم باشد، مسح روی زخم استفاده فقهی نیست تا از او اطلاق استفاده کنیم که هر کجا کسری باشد زخمی باشد اونجا مسح کنید و تیممی نباشد و مقتضای قاعده بشمد جبیره نه تیمم. چی میخواهم؟
بجعت تو علی الامام یه دارو هست که
پانسمان.
بله پانسمان نیست، مراره یعنی خود زخم، یه ذره دارو هم که روش پاشیده شده حجاب و حائلی وجود ندارد. خود زخم در حقیقت اسم دارو چی؟ اسم دارو در روایات و در اصطلاح دوا آمده در خود متن. اسم پانسمان عصابه یا چی حائل آمده. این دارو نیست. اگر احتمال میدید خوبه. احتمال
هم داره مراره تکه از زبیحه هست یا چیزی یه بهش میگیم مراره هست
اینو
شاید
منظورش
این باشه.
اگر اجازه بسیار قرنی بسیار قرنی اگر مرارت اصطلاحی باشد در اصطلاح عربی قطعا در لغت نیست. من لغت رو گشتم حالا اجازه در لغت نام لغت مجمع البحرین رو گشتم مصباح رو گشتم در لغتنامه ها نیست. معتبر کلماتی که واقعا ریشه عربی دارد و هم محققانم از لحاظ ادبیات فیومی آدم فاضلی است و از لحاظ تحقیقی علامه طرحی آدم فاضلی است. کلمه مراره را من به عنوان حائل نیافتم. معنای لغوی مراره ترجمه شده است المرار خلاف الحلاوه، این معنای لغوی شد، این معنای لغوی ما یه پا عرب. بعد هم در صورتی که خب حالا برفرض آدم یزدی باشه ممکنه عرب نباشه، اما اگر عرب بود خب یزدی نیستی. برابر این شما که از من یه مقدار عرب ترید، اگر در اصطلاح محلی با عراقی مراره را به معنای دارو دیده اید سید حرفش درسته. در اصطلاح فقه و نصوص مراره به اصطلاح ندارد. اجازه اگر که این کامل بکنم اجازه. اگر چنانچه این مطلبی نیست، من مطلب دارم، حساسیت برای اینه که من از مطلب شما لطف کنید و با محبتتون نگه میدارید تا به مطلب نرسم. این مطلب ندارم. خلاصه فرمایش ایشان اینه که این با زبان حال و قال و نقل مضمون که مراره اصطلاح فقهی نیست که امسح علی المراره. دو اطلاق نمیارد امسح علی المراره. بر فرض اگر امسح علی المراره برفرض بگین حائل باشد اطلاق نمیارد، دلالتش هم بر مطلوب کامل نیست. و مفاد این حدیث من آسانسازی کردم، عبارتش کمی سنگینه، با آسانسازی دلالت این مطلوب بر مدعا کامل دلالت این حدیث بر مطلوب کامل نیست. مطلوب ما چیه؟ عمومیت برای مسح در صورت تعذر، همچه عمومیتی را دارد. ممکن است، بله ممکن است مورد خاصی باشد، چون که مراره خود زخم هم می شود، دارویی هم اگر هست در حد حجاب حائل نیست، وجود اون دارو هم اگر روش مثل پودری که پاشیده شده باشد، مراره در حد یک پودر تقریبا خود زخم به حساب حائل به حساب نمیاد. الان شما اطمینان نفس پیدا کردی، بر فرضی که علیه باشه یک پودرست که روش پاشیده که حائل نیست، بنابراین ما این اصطلاح نداریم و آنچه که از این اصطلاح استفاده می شود این است که ممکن مورد خاصی باشد و اون هم زخم قریب به التیام که اونجا مس بکند، روی اون زخم مورد خاصی است و نص خاص، دلالت کامل نیست. این مطلب تمام. اما تحقیق این است که قاعده تصاحب، قاعده میسوری که سیدنا می فرماید کاملا درست، بسیار با دقت و عالی و صحیح. قاعده میسور نص خاص معتبر ندارد. اون نصی که آمده است المیسور لا یسقط بالمعسور، اون نص معتبر نیست، اشکال ایشون وارده. شاید اون نص اصلا بلا سنده، مرسله و نوه آمیه، اعتبار ندارد. این حرف درستیه، ما بر اساس اون دلیل نمیتونیم قاعده میسور ثابت کنیم. اما می شود درباره خود وضوع که ایشان درباره خود صلات فرموده است، درباره خود وضوع از ادله وضوع میسور را، قاعده میسور را ثابت کنید. ایشان در همین بیان، همین منبع بالا فرموده اند که اگر قاعده میسور در خود وضوع هم ثابت بشود چه می کند؟ نتیجهش این می شود که مقتضای قاعده عند التعذر چیه؟ جبیره است، نه تیمم. میگیم در خود وضوع خوشبختانه نصوصی داریم که اعلام می‌فرماید که قاعده این است که هر موقع تعذری به وجود آمد در همون مقدار معذور اکتفا بشود و مقدار میسورش مورد غصب قرار بگیرد. کتاب وسائل جلد یک باب 49 از ابواب وضوء حدیث شماره 1، 2، 3 و این سه تا روایت رو بخونم، این سه تا روایت رو عنوان بکنید، یه روایت شو بخونم کافیه. روایت اول صحیح است، شیخ کلینی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر، که اینو گفتم برای شما بهترین سندی است، عن رفاعه، رفاعه ابن موسی نخاس، توثیق خاص از شیخ طوسی دارد. این یک سند، سند دوم هم دارد، همین سندش کافیه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأقطاع فقال يغسل ما قطع منه. تمام، درست. مطلب از این قرار است که در صورت تعذر هر کجا که از عضو متعذر بود برای شستشو باید اونا را مس کند یا جبیره کند، جایی که قابل شستشو هست غسل کند، از تیمم خبری نیست که یخت. تمام. بنابراین الگوش، بنابراین شما اجازه من نتیجه رو کامل بگیرم، دغدغه ذهنتون حل میشه. شما در نزدیکای نتیجه دغدغه ذهنتون میاد بالا. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما موضوع بحث، محور بحث تعذر از وضوع هست، یعنی تمامی اعضای وضوع سالم نیست، بعضی از اعضای وضوع متعذر است، قابل شستشو نیست. این موضوع در این صورت آیا قاعده میرد به طرف تیمم یا به طرف غسل مابقی و مسح مابقی که جبیره بشود؟ اگر به سمت و سوی غسل مابقی رفت چه میشود؟ قاعده، مقتضای قاعده دیگه همان جبیره هست، نه تیمم. تیمم دیگه نیست، تیمم نیست. اگر تیمم مقتضای قاعده وقتی است که بگد اگر تعذر داشت بعض از اعضا تیممو، نه میگد اگر بعض از اعضا متعذر بود اون قسمتی که ممکن هست غسل کنید، قسمتی هم مس. چه میشود؟ مقتضای قاعده این است که در صورت تعذر غسل مقدار ممکن و مسح حائل و جبیره، این مقتضای قاعده است، نه تیمم. بنابراین کامل مونده الان. بنابراین این روایات و روایات دیگری که در این باب آمده است دلالتش بر مطلوب کامل است و سند هم در حد استفاضه و دلالت هم کامل. در بعض از تعبیرات در روایت شماره 2 صحیحه علی ابن جعفر از عن اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام آمده است که چه کند؟ یغسل ما بقی من عدوده. این دیگه صریح است که ما بقی را غسل کند و آنچه که متعذر هست باید یا مس جبیره کند یا مس و یا
اب نداره
اجازه بدی همون قسمتی که قطع شده از موضع مقطوع را میبندن. موضع مقطوع اینا در بحث وضوع گفتیم، موضع مقطوع که بسته شد قسمت از بسته شدن بسته اون قطع شده جبیره می شود. حالا حتی مع تنزل من اونو گفتم برای اینکه ذهنتون کامل تر بشود و الا ما نیازی به اون نداریم. ما مدعای ما از این پنجره به دست میاد که در صورت تعذر آن مقداری که ممکن است باید وضوع انجام بشود. مقتضای این نصوص چه میشد؟ یعنی قاعده تقتضی که اصل تیمم عند التعذر نیست، اصل بله وضوع هست در حد ممکن. اگر ممکن نبود آنگاه نوبت به تیمم میرسد. این مطلب از اینجا گرفتیم. اضف الی ذلک شیخ توسی قدس الله نفسه و زکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 45 می فرماید که متا یمکنه الغسل یغسله و متا لا یمکنه یمسح. این طبق قاعده شد، پس ما در جهت مقتضای قاعده که بحث و عنوان کردیم در صورت تعذر مقتضای قاعده مسح است، نه غسل، نه عفوا، نه تیمم. مطلب رو گرفتیم تا اینجا، این قسمت کامل شد. و اما عزیز الازالک که یک تیمم استحبابی هم، علل احوت الاستحبابی هم یک تیممی انجام بشود، تا چه؟ تا قطع به امتصال حاصل بشود. در نتیجه ما پس از آن که گفتیم در مثل چنین مورد مقتضای قاعده جبیره هست، تیمم فقط جایی که نص خاص و دلیل قطعی داشته باشیم به تیمم مراجعه میکنیم. اما سیدنا که فرمودن مقتضای قاعده تیمم است، مگر جایی که نص خاص در مورد جبیره آمده باشد، با بیان ایشان هم مخالفت عملی وجود ندارد. چرا؟ چون ما گفتیم که این عملیات غسل رو که انجام میدن، مسح رو که انجام میدن، مضافر بر آن یه تیمم استحبابی هم میکند که در نتیجه اختلاف یا تنازع در عمل صورت نگیرد. این مطلب رو جمع بکنم تمام. پس موضوع بحث ما تا حالا چه بود؟ گفتیم در وضوی جبیره مقتضای قاعده تیمم است، یا مقتضای قاعده جبیره هست. گفته شد که علت تحقیق و مقتضای احتیاط و مقتضای نصوص باب وضو، که باب وضو دو کاری انجام داد برای ما: یک، قاعده میسور را در باب وضو ثابت کرد. که قاعده میسور در باب وضو چیه؟ یک قاعده حاکمی است. نکته دوم هم که به ما اعلام کرد این شد که بعد از تعذر، اگر اعضای وضو متعذر بود برای وضو گرفتن، مقتضای قاعده تیمم نیست، مقتضای قاعده غسل مابقی و مسح. ولی که یک تیمم استحبابی رجاء هم انجام بشود، تا اینکه قطع به امتصال حاصل بشود. این مسئله ظاهرا ابهامی نداره، جای سؤال آنچنانی هم نباشد. بازم اگه سؤال میکنید آمادگی دارم.
در مورد اکتر اگه قرار باشه ما متضارم، باید دائم تیمم باشه،
اشکال شما وارد نیست آقای مجتهدزاده. یک کسی که وظیفش دائم التیمم و دائم التیمم و دائم التیمم بودن، مانع از مقتضای قاعده نمی شود. ما نسبت به مقتضای قاعده بحث میکنیم. یک کسی دائم التیمم مثلا باشه که باشه، اون مسئله جداست. دوام درباره تیمم ضرری بر وجوب تیمم وارد نمی کند. شما چون در موارد استعمالات تیمم را موقت دیده اید، به ذهن شریف شما می رسد که دائم و تیمم نداریم. نمی شود دائم و تیمم هم باشد، هیچ نگران نباشید. خدا به شما
ما نیازی به استناد روایات اقدامه، چون جهتش فرق میکنه در جهتی کسی نیست برای بیان حکم کسی است که کسش قطع شده، خودی وجود نداره، نه اینکه اون عضو باشد متعذر باشد مثل باب کرامات، ازش بحث میکنیم. عذر هست ولی
متعذر است به خاطر فرمایش شما رو فهمیدم. خدا به شما توفیق بدهد. سیدان الفاضل الجواد قد یک بو عیبی ندارد. آقای عزیز، عزیز من، تعذر معناش اینه که اون قسمت از عضو وضو امکان شستشو ندارد، یا زخم یا نیست، امکان وضو وجود ندارد. ایها العزیز، اون مثال شما تازه مثال محکمتری است. لا عیب برای اینکه الجواد قد یک بو، هیچ عیبی ندارد. شما فاضل محقق هستید، این اشکال شما وارد نبود. از خدای متعال برای شما آرزوی صبر بکنم. و اما فراز بعدی در فضل شما صدمه وارد نمی‌کنم. شما دیگه همیشه معید ما هستید، نیاز به اظهار ندارم. اظهار شما قلب را درد می‌کنم.
فقط میگم قاعده میسوب، یعنی اصلا تیمم را نداره، چون قاعده میسوب قدم فهمیده یه چیزی باید باشه، یه قسمت تامی باشه و ناقص. وقتی ما امکانی کام رو نداریم، ناقصه که اینجا میگیم
بسیار تیمون نمیاد. احسن، جزا کمان ناخره. چون خودشان فرمودن که معید شما هست، منم به ایشان اعتماد دارم، گفتم که احسن تو. بسیار عالی. مطلب تا اینجا گفته شد. اجازه بدید عنوان بعدی. در عنوان بعدی گفته می شود که تا اینجا چند تا عنوان رو بحث کردیم درباره جبیر؟ دو یا سه؟ دو عنوان رو بحث کردیم. یک عمومیت بود، دو مختزای قاعده بود. عنوان سوم یا مرحله سوم، مرحله سوم اینا رو دیگه نوشتات خودتون تنظیم کنید، چون تعطیلی شد و من ردیف بحث فراموش کردم. مطلب بود یا عنوان بود آقای حسینی؟ خب ایشون فراموش کردم. میدونم سوم چی بود؟ از باب امر بود، مطلب بود، عنوان بود،
خصوصیت
اول، خصوصیت دو، خصوصیت سوم. نظم نوشتتان به هم نخوره. خصوصیت سوم این است که تیمم جایی جا دارد که عفوان مجبیره جایی جا دارد که امکان رفع جبیره و امکان غسل در کار نباشد. کسی دستش یه مقدار زخم سطحی دارد، اون زخم قابل شستشو هست، ولی که چه میکنه؟ اصلا به اون زخم اعتنا میکند، خیلی برای اون زخم توجه میکند، در حالی که برداشتن پارچه و یا باند هم راحته و شستشوی اون زخم هم راحته. ولی میگه زخم دیگه، باند پیچیده شده، مخصوصا رفته درمانگاه مستوصف چی شده؟ باند پیچیده. اصلا اینه دیگه، الان اطبا این کار کرده، باید جبیره کن. نه، اگر دیدید زخم سطحیه، شستشوش راحت، واجب است که باید غسل بشود. و بنابراین تسامح در اینجا مجاز نیست. لذا آراء فقها، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مبسوط، همان جلد و همان صفحه، جلد یک صفحه 45، می فرماید که اذا یمکنه نزعها. املای دوتاش مثل هم آمده است. اذا یمکنه نزعها، اگر اون حائل، اون شده، اون بسته مایش و دوبه که جبیره را محقق خونساری در کتاب شرح دروس، شرح دروس اسمش چه بود؟ احسن، مشارق و شموس، در کتاب مشارق و شموس در همین بحث جبیره می‌فرماید که منظور از جبیره مایش و دوبه هست، چیزی که وسیله او زخم بسته می‌شود و روش حائل قرار می‌گیرد. می‌فرماید که اگر ازا یمکنو نز این متا یمکنوه نزعها نزعها و این لم یمکنوه غسل ما بقیه و مسح و مسح علی الحائل فی ما لا یمکن نزعه. در اینجا هم تصریح میکند به نزع و هم پس از نزع اعلام میکند که اگر نزع ممکن نبود مسح بشود. بنابراین مقتضای قاعده این است که باید اول فحص کرد از باب شک در قدرت. در اصول یادتونه شک در قدرت چه بود؟ شک در قدرت مقتضای قاعده این است که باید با عمل مبادرت کرد، اقدام کرد تا به قول عوام سرش به سنگ بخوره. شک در قدرت مساوی با عدم قدرت نیست. این یه دونه استثنای اصول یادتون نره. شک در قدرت باید امتحان بکنه، برد پا کار تا احراز بشود که قدرتی به این کار ندارد، مگر اینکه کسی از اول علم دارد، علم وجدانی به عدم قدرت. بنابراین از باب شک در قدرت و از باب دلالت و عمومیت اصل دلیل وجوب غسل باید مبادرت کند به و برداشتن حائل، آنگاه غسل و شستشو انجام بدهد. اگر دید که ممکن نیست، ممکن نبودنش به دو جهت است: یک ضرر، دو تنجیس. ضرر ندارد ولی خون جاری میشد، دیگه امکان کنترلش نیست، میرد دیگه تا وقت نماز ادامه دارد. بنابراین اگر مانع وجود داشت، ضرر بود یا تنجیس بود، آنگاه ببندد و جبیره انجام بدد. این مطلب که گفته شد از دید فقها، قدمای اصحاب فهمیدیم منظور قدمای اصحاب، و یه نگاه کوتاهی به منظور مشهورم داشته باشیم. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع جلد 1 صفحه 23 می‌فرماید که ان امکن نزعها یجب، اعلام میکند حکم را، یجب یا وجب، واجب است که باید نزع بشود. و بنابراین حکم را فهمیدیم که شرط اصلی در این خصوصیت چه مطلب به دست ما آمد؟ شرط اصلی در جواز جبیره یا وجوب جبیره چیه؟ عدم امکان نزع. پس با توجه به این شرط اصلی این مطلب را انجام بدیم. نکته عملی که به دست ما آمد اینه که به باند بست شدن از درمانگاه ها یا یه بستن زخم های عادی که ما شنیدیم جبیره، به این اکتفا نکنیم. یک مقداری ممکن است کار سخت باشه ولی در حد حرج نمی رسد که تا بگیم ما جعل الله، ما جعل لکم چی؟ دین من حرج، نه ما جعل، ما جعل. من اشتباها دیروز یا پریروز ما جعل خواندم، یکی از دوستان آمد گفت در قرآن ما حرجه هست. گفتم در قرآن ما حرجه نداریم. نظر ایشان این بود که من ما جعل را ما ما جعله را ما جعله خواندم، منظور شریف ایشان بود که در قرآن ما جعله است، با عجله گفت در قرآن ما حرج است. عیب ندارم، نه ما حرجه شما نه ما جعله من، همون که در قرآن هست ما جعله لکم فی الدین من حرج. مطلب تمام، تتمه بحث و تکمله این مطلب انشاءالله فردا. سلامتی آقا موزا، سلام و خدا.